به نام نامی عشق، به نام نامی نور و سلام. سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان، شما مردم صبور، بصیر و دلاگاه ایران عزیز و اسلامی. شب همگی شما به خیر و به مهر و به عشق باشه. انشالله در شامگاه روز چهارشنبه هستیم، 24 دیماه 1404 هجری خورشیدی، و جا داره که قبل از هر چیز سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو به همه شما عاشقان آل رسول تسلیت و تعزیت عرض بکنم. و امشب هم به مانند همیشه، ما هم به مانند شما عزیزان شنونده، شما مردم غیور و دلیر ایران زمین، سعی میکنیم که پرچم خوش نقش و نگار کشور عزیزمون ایران رو با رنگهای همیشگی سبز، سفید، سرخ به اهتزاز در بیاریم.
قبل از اینکه درس رو شروع کنیم میخواستم بگم که امروز دو تا دانش آموز جدید داریم که دوقلو هستن. ازشون میخوام بلند شن خودشون رو معرفی کنن تا بیشتر باشون آشنا بشین. اول شما بلند شو خودتو معرفی کن.
www.jawanfm.ir
اسمتو بگو لطفا.
اسمم آقا معلم www.jawanfm.ir سایت جدید رادیو جوان هستم. شما رادیو جوان گوش میدین؟
بله.
حتما یه سری به من بزنید. پخش زنده رادیو جوان، جدول پخش برنامه ها، معرفی عوامل و
عوامل عزیزم.
بله بله، معرفی عوامل و موزیک و کلی چیزای دیگه. فقط با یک کلیک در دسترسم. خوشگل و سریع و با کیفیت. یک جوری طراحی شدم که هر مخاطبی عاشقم میشه.
ماشاءالله به این اعتماد به نفس، به افتخارش. خب حالا بریم سراغ برادر دوقلوش. شما بلند شو اسمتو بگو.
سلام، من جوان اف ام هستم.
جوان اف ام؟
بله، نشانه رادیو جوان تو تمام شبکه‌های اجتماعی اینوری و اونوری. هر روز بهترین بخشای رادیو جوان را براتون دارم. هر روز پر از پادکست و
پادکست عزیزم.
همون. بله، من چون تازه افتتاح شدم زبونم نمیچرخه.
خب بقیهش
عرض میکردم. پادکست و ویدیو از پشت صحنه‌های رادیو جوان، موزیکای جدید و کلی اتفاقای جذاب. همیشه فعال، همیشه آنلاین. جوان اف ام. آقا نمیشه همین عضو من بشید؟
حتما بعد کلاس عضوت میشم. بچه ها به افتخار این دوتا دوقلوی رادیو جوان یک کف مرتب بزن.
رادیو جوانی ها، دوقلوهای رادیو جوان دارن بزرگ و بزرگتر میشن ها، پس حتما دنبالشون کنین و با هم شاهد رشد بیشترشون باشین. اسم سایت قشنگمون www.jawanfm.ir و اسممون در تمام شبکه‌های اجتماعی این وری و اون وری @jawanfm. منتظرتونیم.
سفید، سرخ، به نام خدای بخشنده و مهربان، مردم نجیب، شریف و سرفراز ایران، درود بر شما. خوش آمدید به سبز، سفید، سرخ، کاری از شبکه رادیویی جوان. اینجا در سبز، سفید، سرخ مسائل مختلف بروز، مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آنچه که دغدغه روزمره ما و شماست رو به پرسشگری میگذاریم از طریق گفتگو با کارشناسان و کسانی که تو این حوزه صاحب نظر هستن تا از خلال این گفتگوها به پاسخهای صریح، شفاف و روشنی برسیم. از شما دعوت میکنم در حدود 45 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید تا به موضوع این برنامه بپردازیم.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
اما مهمان بزرگواری که قبول زحمت فرمودند و در این برنامه در خدمتشون هستیم، جناب آقای علی پیروز هستند، کارشناس مسائل راهبردی و تحلیلگر مسائل استراتژیک. جناب آقای پیروز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون و به همه کسانی که مهر ایران در سینه دارند و قلبی به وسعت ایران بزرگ.
بزرگواری آنچه که الان داره اتفاق میفته در به هر حال کشور ما و داریم میبینیم، اینکه حالا یک سری مطالبه گری ها یا یک سری در واقع اعتراضاتی که مردم داشتن و دارن، حالا نسبت به مشکلات معیشتی، اقتصادی، هر آنچه که هست، ولی سمت و سو جهتی داره میگیره و بعضی جاها گرفته که متفاوت از یک اعتراض مسالمت‌آمیز یا یک مطالبه گری است که حتی میتونه شاید در خیابان همین مطالبه گری باشه، ولی به شرط‌ها و شروط‌ها و در کنارش البته مسائلی که تو منطقه هست، از کنار گوش خودمون تا دورتر از آنچه که تو منطقه رخ میده، میخوایم راجع به اینها صحبت بکنیم. به نظرم بیایم از همین داخل شروع بکنیم، بعد حالا یه گریزی هم میزنیم به آنچه که داره اتفاق میفته، مخصوصا تو ونزوئلا اتفاق افتاد یا در هولوش منطقه.
ببین، واقعیتش من این شرایطی که اتفاق افتاده، این که جراحی اقتصادی که دولت میخواد بکنه و این التهاب رو ایجاد کرده، یک بحثه، ولی بحث مطالبه مردم مربوط به الان و اکنون نیست و این ناراحتی و نارضایتی که وجود داره همه ما رو در بر میگیره، شما، ما و هم تک تک هممیهنان عزیزمون رو.
درست.
و با درآمدهای پایینی که دارن و هزینه های سرسام‌آوری که شکل گرفته، این مطالبات به حقه و اعتراضی که به این شرایط وجود داره به حقه. اما یک نکته ای داره، اینکه ما این حق رو چگونه فریاد میزنیم بسیار اهمیت داره. نکته اساسی اینه که دولت، من خودم منتقد دولت هم، این رو اینجا بگم، یعنی از تریبون منتقد دولت این رو بگم. دولت در مسیر حل این وضعیته. ببینید، فکر کنید هلوش 20 میلیارد دلار سالیانه قاچاق کالا در کشور اتفاق میفته، یعنی یک عده‌ای هستن که از این قاچاق کالا دارن نفع میبرن. 20 میلیارد دلار رقم کمی نیست. و هلوش 25 میلیارد دلار از اون ارز ترجیحی توی جیب یه عده میرفت. خب مسلمه که اینها از این شرایط نفع میبردن و حالا بیکار نمیشینن. کسایی که سالی 45 میلیارد دلار داشتن میبردن، عده‌ای رو به حرکت در میارن که منافع خودشون همچنان پابرجا بمونه و مردمی که حق دارن، معترض هستند، میافتن تو بازی این قشر. اما فقط بس این بازی اینها نیست، یه بازی بیرونی هم داریم که اساس کلیدی ماجرا اون بازیه. ولی ما اول از اینجا شروع میکنیم، یعنی داخل رو میگیم، بعد میریم سراغ بعد منطقه‌ای و بین‌المللی که چه چیزی در میان هست. ببینید، مردم میان مطالباتشون فریاد میزنن، ابتدا هم از بازار شکل گرفت. بازاری ها حرفشون این بود که آقا این عدم ثبات باعث کسب و کار به قولی
باعث از بین رفتن
کسب و کار میشه دقیقاً و ما گرفتار خواهیم شد و مردم هم همینطور. این رو مدیریت کنید، یعنی باید قبلش دولت میومد به مردم میگفت آقا من به معادل اینقدر دلار به شما ارزاق خواهم داد و این برنامه منه که این چپاولی که اتفاق میافتاد در طی این 8 دولتی که گذشته و
رانتایی که ایجاد شده،
دقیقاً رانتایی که ایجاد شده بود،
نرخ چند نرخی بودن ارز و داستان از این،
دقیقاً اینها ما میخوایم اینو جمعش کنیم، همکاری مردم رو میخوایم. ولی وقتی این اتفاق نمیفته و چند صدایی در درون جامعه هست، مردم اعتماد نمیکنن، یعنی کار درست دولت رو اعتماد نمیکنن. این میشه اعتراضات. تا اینجای کار کاملا حقه و مردم هم حق دارن، طبق قانون اساسی هم این که مردم اعتراض بکنند، راهپیمایی بکنند یا هر چیزی برای به رسمیت شناخته شده است. ولی مسالمت آمیز این که اموال مردم، ببین تک به تک آجرهای این مملکت مال مردمه،
پول خودمونه، پول مالیاتمونه، پول معلوم، پول کشوره.
برای این امنیت ما، ببین امنیت چیزی نیست که با پول تامین بشه. سوریه رو نگاه کنید، سوریه امروز ویرانه است و تکه تکه شده، معلوم نیست که فردای روز ایران اتفاقی براش بیفته. ببینید یک نفر نه در عراق، نه در سوریه، نه در ایران، نه در هیچ کجای این منطقه در امنیت نخواهد بود. قاچاقچی‌های انسان میبرند، چنانچه در لیبی بردند، برده فروشی را افتاده بود و این امنیت قیمت نداره. اینکه مرزبان ما میایسته در مرزها اونجا یخ میزنه برای این امنیته، اون مرزبان در درون شهر هم برای این وایساده که این امنیت ها را حاصل کنه. من یه فایلی از این دوستان امنیتی شنیدم که داشت میگفت به اون افرادی که وارد صحنه قرار بود بشن، میگفت ببینید ما قرار کشته بشیم برای حفظ جان این مردم، شما نباید با این مردم برخورد خارج از قاعده بکنید. اونی که قرار برخورد جدی باهاش صورت بگیره کسی است که دست به اسلحه میبره، اون دیگه اعتراض نیست، او در چارچوب و راهبرد یک بازی بین المللی برای از بین بردن منافع ملی ایران، ایران نه جمهوری اسلامی،
که البته قرائنی هم داریم از نوع حمایت‌هایی که دستگاه‌های رسمی و غیر رسمی و مسئولین سابق و فعلی داشتن. اما خود... یه گزاره میخوام اینجا بگم چون فراموش میترسم بکنم قبل اینکه از این بحث بگذریم و فاصله بگیریم. میخوام بدونم این گزاره های بیروز چقدر درست است یا نه، که حالا اون مردمی که دنبال در واقع اعتراض و دنبال به قول معروف مطالبه گری از نوع درستش هم هستن، شاید یک سابقه تاریخی درستی هم ندارن که مثلا بگن آقا یک بار این پاسخ داده شده. میدونی چی میگم؟ یعنی اون اعتماده شاید شکل نگرفته در سازوکار دولت، سازوکار حاکمیت. آیا این هم میتونسته در بله. موقع خودش درست عمل بکنه که الان یک حافظه تاریخی مثبتی من معترض داشته باشم؟
دقیقا بس همینه که این اتفاق متاسفانه ما یه سری نگاه هایی رو داشتیم در دولت هایی، مردم این ناامیدی ها رو مکرر تجربه کردن. اما من یک نکته رو همیشه گفتم بازم میگم، مردم ایران اگر از هر وجهی بهش نگاه بکنیم مردم جنگ آگاهی هن. ببینید یه آگاهی تاریخی داریم. آگاهی تاریخی چی میگه؟ میگه که نادرشاه روی کار بود، یک سری اقدامات انجام داد به نفع ایران بود، یک سری اقدامات انجام داد ایران تضعیف شد، قاجار همینطور، پهلوی و جمهوری اسلامی فرق نمیکنه، ایرانه. این میشه چی؟ میشه آگاهی تاریخی. ولی یه جای دیگه جنگ آگاهیه، مردم ایران جنگ آگاهن. امروز ما اکثریت قاطبه جامعهمون رو میبینیم که وقتی معترضی رو میبینه باش همسوه، اما وقتی که اون معترض میره به سمت این که ببینید بچه 3 ساله رو کشتن، همون اتفاقی که در جنگ 12 روز افتاد، یه عده در داخل بودن که به اسرائیل کمک کردن که بله. تو جنگ 12 روز اون 1100 و خورده نفر شهید شدن. امروز میبینید همونا میان بچه 3 ساله پرستاری که توی کرونا توی همه این اتفاقات کنار مردم بوده کشتنش. 300 تا مغازه رو آتیش میزنی، اینا کیان؟ مردم هن دیگه. خب این چه کاریست که شما داری میکنی؟ مردم با این همسویی نمیکنن. اتفاقا من دیدم، این اولین باری بود که من توی اعتراضات اینو شاهد بودم که مردم از پنجره از هر جایی میان اعتراض میکنن، میگن میخوای اینجا رو سوریه کنی. ببینید میبینیم
اون آگاهی رو دارن.
دقیقاً. ببین من خودم یه معلمم با حقوقش میشه گفت از کارگران هم معلمان حقوق پایین تری دارن، واقعیت دیگه. من با دکترا با 25 سال سابقه 17 تومن میگیرم. درست نیست بگم شما، ولی میگم چون مردم غریبه که نیستن
و این رقمی حالا با 2 تومن این منور رقمی است که بدنه کارمندان دولت دارن واقعا با همین رقم.
دقیقاً. بعد شما چقدر اجاره میدی؟ دو برابر همین.
دیگه وارد معقولات دارید میشید آقای بیرو.
نه، بس اینه که مردم، ببین مردم این رو دارن ولی میان کنار، میفهمن منافع ملیشون چیه. میگن آقا میخواید کشور رو سوریه بکنید، میخواید اون اتفاقی که در لیبی افتاد بیفته، میخواید اون اتفاقی که در افغانستان و عراق افتاد رقم بخوره. این آگاهن بش. پس ما چند بخش داریم، بازیگرانی که در داخل برای منافع ملیشون و منافع شخصیشون دارن فریاد میزنن، میگن آقا این شرایط رو باید بهبود ببخشید و به حق هم میگن و ما هم خودمون مطالبهمون همینه و دولت این برنامه رو داره که این کار رو انجام بده. ولی اگر موفق نشود که ما کمک خواهیم کرد که موفق بشود، انشالله هم که میشود، این نشه میتونه وارد فضای دیگه بشه. نکته بعدی اینه که یه قشر هستن این وسط که اختشاشگرن. ببینید افراد فریب خورده هم هستن، من توی بچه‌های محصلا دارم میبینم، متاسفانه میبینیم که خیلیشون تو کافه‌ها دارن کار میکنن، میگه نفری 5 میلیون تومان بهمون میدن که بریم فلان کنیم. دردآوره. به چقدر؟ من یاد 28 مرداد میافتم که امریکایی‌ها 2 میلیارد دلار قرار بود برای عملیات آواکس هزینه بکنن، بعد با 15,000 دلار جمعش کردن. 15 تا 50 هزار دلار. خیلی فاجعه است. یعنی چی؟ یعنی منافع کلان کشور رو 30 سال نفت ایران رو غارت کردند. غارت به معنی واقعی. ببینید برگردیم تاریخ رو واقعی ببینیم. تاریخ رو از لحظه ها نبینیم که به ما میگن که میدون ولیعصر رو نگاه کنید در اون موقع چطوری بود. نه. از سال 1332 که ایران میتونست 3 سال قبل از چین وارد یک فضای دیگه بشه و امروز ابرقدرت جهانی باشه، آمد و شد بازیگر کسی دیگه ای و نفتش غارت شد. و این اختشاشات یه بخشی فریب خوردگان داره، یه بخشی نه، نیروهای عملیاتی داره. همون کسانی که در جنگ 12 روزه بیشترین خسارت رو به کشور زدن و بیشترین کمک رو به دشمنان ما کردن، دشمنان خاک ما کردن. اصلا بحث ما کی حاکمه کی حاکم نیست، نه، دشمن دشمنه. آن که با دشمن همدستی میکنه، ببینید بودن تو تجمعات خارج از کشور کسانی که همصدا با اسرائیلی شعار میدادن، غربی ها علیهشون اقدام کردن که شما چقدر وطن فروشی، داری دایه اینو میکنی که به وطنت حمله نظامی صورت بگیره. و این کسایی که دارن این اختشاشات رو میکنن دارن همین کار انجام میدن. برای همین ما میبینیم که یهو میاد صهیونیسته، میاد چیکار میکنه؟ میاد و توییت میزنه میگه که عملیات انجام شد. ببین میگه عملیات انجام شد. از اون طرف برنامه کلان چیه؟ برنامه‌ای که اصلا اینا دارن رقم میزنن، مثل جنگ 12 روزه که اومدن فرماندهان ما رو زدن و یک سری از مردم رو هدف قرار دادن، برنامه چیه؟
خب برنامه... ببخشید اینجا رو نگه داریم. من چون با این بخش صحبت شما میخوام در واقع یک سوالی رو مطرح بکنم، اینجا بماند، یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم یه سوالی رو از بخش قبلی فرمایشات شما من بپرسم و بعد بریم سراغ حالا این برنامه‌ای که دارن، حالا عکس العمل هایی که بیگانگان داشتن نسبت به این موضوع. شنونده سبسفید سرخ از شبکه رادیوی جوان باشید.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن،
برای پاختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن،
برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم،
یه همراه،
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم،
برای پا به پای هم رفتن،
به سمت قله ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته میشیم، به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
اینجا شبکه رادیوی جوان هست، سبسفید سرخ، داریم راجع به اتفاقات اخیر در کشورمون و البته منطقه صحبت میکنیم. من یه مطلبی رو بگم نسبت به فرمایشات بخش قبلی شما راجع به اعتراض و در واقع مطالبه گری و اینکه این باید فرق بکنه با اختشاش و اینها داریم صحبت میکنیم. یه مطلبی، چقدر ما، چون تو اول فرمایشاتون هم فرمودید که این به حق به رسمیت شناخته شده هست و میشه اعتراض کرد و اینها، چقدر احساس میکنید یه جاهایی ما شاید باید یک سری آجرهایی رو قبلا مجموعه حاکمیت رو میگم ما وقتی میگم ما یه آجرهایی رو باید میذاشتن و این فرصت رو میدادن با یه نگاه به این نکته که مثلا ما جای خالی مثلا سندیکاهایی که بتونن درست کار بکنن، هم مردم اونها رو از خودشون بدونن و هم مطالبه میدونید شاید این جای خالیش داره احساس میشه، یعنی شاید یه گپهایی ما رو میرسونه به اینجا، بعد بریم حالا سراغ آنچه که اتفاق افتاد. اینو یه توضیح کوتاه بدیم.
من رئیس کانون صنفی معلمان بودم. سال 94 ما همینا رو گفتیم و گفتیم که سندیکاها باید حضور داشته باشن. سندیکاها ببینید، من اینو هم میگم، متاسفانه در درون سندیکاهای ما هم افراد و جریاناتی بودند که بازی رو به سمت دیگری می‌بردند و حالا من نمی‌خوام وارد
ممکنه شیطنت ها و بغض ها باشه، ولی بله. اساس وجود کانون صنفی و سندیکاها شاید
باید می بود.
خب برای اینکه از وقتمون بتونیم بهترین استفاده بکنیم وقت کمه، بریم سراغ حالا اون برنامه‌ای که دارن و بازیگری که کنشگران بیرون از منطقه انجام میدن، کشورهایی که دوست دارن یه سری اتفاقات خاص بیفته.
ببینید کشورهای منطقه آنچه که طی این سالها دنبال کردند، در سال 2003 قرار بود بعد از اینکه به عراق حمله شد به ایران حمله بکنن. اما چرا این کار صورت نگرفت؟ برای اینکه ایران توانمند بود، ایران در منطقه نیروهایی رو داشت، ایران قدرت موشکی و قدرت‌های دیگری داشت که مردم شاید اطلاع نداشته باشن، ولی دشمنان ما اطلاع دارن.
خبر.
و این اتفاق نیفتاد. خصوصا اینکه در اون مقطع مسئله نفت بسیار متفاوت بود. آمریکا 18 میلیون بشکه نفت تولید نمی‌کرد. پس نمی‌تونست حمله بکنه. اومد دونه به دونه سعی کرد اینها رو برای خودش جبران کنه. در سال در واقع 84 تا 88 امریکایی ها اومدن با اون بالا رفتن قیمت نفت شیل رو راه انداختن و تونستند به یک رقم مطلوبی برسند برای تولید نفتشون. بعد این یک پله، یعنی یک مقداری امنیت
اقتصادی
برای خودشون ایجاد کردن برای حمله، یعنی پیشینه برای حمله ایجاد کردن. بعد اومدن مسئله داعش رو راه انداختن که بتوانن کاری انجام بدن و اتفاقا برعکس شد. اتفاقا باعث شد که محور مقاومت تقویت بشه و امریکایی ها شدیداً تحت فشار قرار بگیرن. نکته ای که اونجا رقم خورد و اونها دنبالش بودن یک نکته بود. وحدت ساحات. ببینید اونها از چی میترسن؟ از وحدت منطقه‌ای میترسن. از ایران بزرگ میترسن. از منطقه غرب آسیای متحد قدرتمند که میتواند پیشران تمدن جهانی باشه میترسن.
و متاسفانه برخی سران کشورهای منطقه به این قضیه مغفول و غافلن ازش.
غافل بودند، امروز واقف شدن. ما خیلی وقت پیش بهشون میگفتیم. وقتی که شما میبینید که آیدی کوهن برمیگرده میگه چی؟ میگه به سراغ عربستان، امارات، قطر، به تک تکتون خواهیم اومد. صراحت دیگه میگن. ببین مثال رو بزنم. میگن نظم بین الملل از هم پاشیده، نظم بین المللی که امریکا خودش بنیان گذاشته از هم پاشیده. ماجرای خدایان دیوانه یونانه، ماجرای خدایان پانتئونه. اینها قوانین رو برای مردمان تعیین میکردن نه برای خودشون.
طبقه حاکم جدا بوده کل.
دقیقاً. حالا که نوبت خودم، من خودم زیر این قاعده میذارم. چرا؟ چون درون اون قاعده چین رشد کرد و ایران این شرایط پیدا کرد، روسیه اون شرایط پیدا کرد، پس من باید قاعده بازی رو تغییر بدم که بتونم برنده بشم، یعنی خودم رو حفظ بکنم. پس من دنیا رو با آتش میکشم، زئوس وارد میشه، همه رو با آتش میکشه که بتونه آتنای خودش رو برو باید و
برای خودش نگه داره.
ببین ماجرا اینه، اونا میخوان این کار رو انجام بدن و هزینه این بوسهی که اون میخواد بده جانهای مردمانه.
متاسف.
سایسپیکو دیگره، اون دنبال سایسپیکوه. مردم ما در داخل مطالبه حق دارن، اما من دارم در پلن کی بازی میکنم باید حواسمون به این باشه.
تو کدوم زمین داریم بازی میکنیم خیلی مهمه.
مرز داره.
دقیقا.
ببینید من شعار میدم، مطالبمو خیلی دقیق مشخص بیان میکنم و مرزم رو با کسی که میخواد منافع کشورم رو از بین ببرم تعیین میکنم.
بسیار عالی. آقای پیروز، این بخش آخر رو هم شما اگر مطلبی هست که فکر می‌کنید لازمه بفرمایید و هم یه گریزی بزنیم به آنچه که مثلا در ونزوئلا اتفاق افتاد که قطعاً پیوندی داره با اتفاقات فرومنطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، حالا این رو هم بگیم و بحثش کنیم.
مسئله ونزوئلا خیلی مسئله پیچیده و متکثریه و من تو برنامه قبلی گفتم مسئله نفت خیلی مهمه که بتوانه دست باز داشته باشه، نه برای اینکه قیمت نفت جهانی رو تعیین بکنه، برای اینکه امنیت نفتی خودش رو در جنگ داشته باشه،
حتی رقباش رو دستشون بذاره تو پوست.
دقیقاً. بعد این اتفاق که رقم خورد، خب روسیه یه سری همسویی هایی داشت با این قضیه، هرچند که هنوز ونزوئلا فرو نپاشیده، این دقت بکنیم. ونزوئلا شرایط متفاوتی شده و داره همسویی هایی رو نشون میده با امریکایی ها، ولی حاکمیت سر جاشه. نکته بعدی اینه که روسیه هم میخواست از این بازی نفت بیشتری هم به چین صادر بکنه، ضمن این که ونزوئلا رو بینابین حفظ بکنه. ولی چین اومد چه کار کرد؟ چین اومد گفتش که من نفت کاستیمو از ایران تامین میکنم و توافقاتی رو هم با ایران انجام میدم که گردشگر به ایران بفرستم، بنادر ایران رو تجهیز بکنم و راه بندازم. و روسیه کمی دید که اوضاع تغییر کرد. این به کنار. نکته بعدی اینه که اساساً دکترین مونروی که حالا یک زمانی دکترین روزولت همون دکترین مونروی بود، ولی خیلی پراگماتیکستر، خیلی خشنتر، و دکترین دونروی یعنی دونالد ترامپ و مونروی ترکیبش دکترینیه که اتفاقا به نظر من، ببینید این برنامه‌ای که اعلام کردن به عنوان سند امنیت ملیشون برنامه امساله، برنامه همه سالها نیست. قرار بر اینه که در گام اول امریکا بیاد ونزوئلا رو مهار بکنه، خب کوبا هم در دستشه، پاناما هم در دستشه و
آمریکای بزرگ رو بسازه برای
دقیقاً آمریکای بزرگ میخواد بسازه. ایران بزرگ برای ما ممنوعه ها،
برای
اونها همه چیز خوبه. بعد میمونه مکزیک و کانادا و گرینلند
که حالت میگه دیگه،
دقیقاً به صراحت هم میگه گرینلند. و اصلا یکی از نکاتی که وجود داره این وسط جنگ بین آمریکا و انگلستانه. ببین در گویان امریکا و انگلستان با هم رقابت هایی سر نفت دارن، شرکت های نفتی در خود ونزوئلا هم همین وجود داره. متعاقب این وضعیت کانادا هم متأثر میشه و حالا وقتی گرینلند در دست اونها قرار گرفته، ببین داره عرصه رو برای امریکا برای نجات خودش همه شرکاشو داره قربانی میکنه، اول از همه و مهمتر از همه انگلستان نه چین.
که اروپایی البته یه بوهای انگار بردن،
بله بله.
صحبت میکنن، حتی علنی‌تر میگن که باید خودمون رو از آمریکا جدا بکنیم، وابسته نباشیم اینا، یعنی نشون میده که اونها هم یه چیزایی رو متوجه شدن.
حالا فرصت نمیشه من اینو تحلیلش باز بکنم، ولی شما شاهد اتفاقاتی در زمینه منافع انگلستان در منطقه. ببینید یکی از کلیدی ترین نقاطی که الان بحث کلیدی ما هست اینجا، امریکایی ها چرا الان در موسل اومدن و حضور دارن؟ دو بخش دارن، یکی پشتیبانی از گروه های تجزیه طلب پوزیشنمانی لوجستیکی و در واقع اطلاعاتی از اونهاست، و دومی بحث کوریدور انرژی بصره حیفاست که کوریدور انرژی ایران رو میخواد
دان کنه، به قول معروف
میخواد دقیقاً میخواد این رو کلم یکان بکنه، از در واقع حیز انتفاق ساقط کنه و اون کوریدور رو بیاره. کنار این میخوان چیکار کنن؟ پلن آمریکا همون پلنی است که در سال 1999 اعلام کردند که این منطقه باید موزاییکی تر بشه، یعنی سایز پیکو دو رقم بخوره، سوریه بشه 4 تا کشور، عراق 3-4 کشور، ترکیه 2 کشور، همینجور تکه کنن و ببینید کشورک هایی شک بگیره که هیچ کدومیش راهی به هیچ جا ندارن. ببین وقتی شما راه به دریا نداری، راه به دریا آزاد نداری، چه اتفاقی برات میفته؟
یک مستعمره نوینی.
مستعمره نوینی. این توهمات که من این اتفاق برام میفته، من و همسایه بغلی با هم یه کشور میشیم، به این باید فکر کنی که اطرافیان به شما هیچ راهی نخواهند داد و شما بیشتر از پیش چپاول خواهید شد. و اونها دنبال این مسئله هستند. رژیم صهیونیستی و امارات تو برنامه قبلی عرض کردم به دنبال این هستن که بیان اون پل